الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک تتمه از عبارت فصل باقی مونده و اون نقل کلامی از محی الدین از کتاب فتوحات مکیه راجع به تصویر عالم کبیر و عالم صغیر. مقداری از این تصویر رو، مقداری از این بحث رو متعلق سبزواری خود سرسر رو در بحث توحید اله عالم، اون غرری که در توحید اله عالم در شرح منظومه حکمت یه بحث تطبیقی هم اونجا مطلعه زبانی دارن. حالا دیگه به نظر نمیرسه که لازم باشه که از بیرون از عبارت توضیح بدیم و بعد عبارت رو تطبیق کنیم، مستقیما میریم سراغ عبارتی که از محی الدین در اینجا معلوم میشه. آدرس این کلام فتوحات جلد دوم از طبع مر چاپ مر صفحه 231 تا 233 و از چاپ قدیم بیروت جلد 1 صفحه 120 و 121. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال محی الدین در فتوحات اینطور فرمود: ان العوالم اربعه، عوالم چهار تا هستند، العالم الاعلا و هو عالم البقا، عالم اعلا که عالم بقا باشه یعنی عالم تجرد، و عالم الاستحاله و هو عالم الفنا، یه عالم و عالم استحاله و تغییره در مقابل عالم اعلا که عالم بقا و ثباته که همون عالم تجرد باشه، یکی هم عالم استحاله که عالم عناصر باشه، عالم طبیعت باشه، و هو عالم الفنا. این دوتا عالم و عالم تعمیر، عالم سوم عالم تعمیره. مراد از عالم تعمیر ملائکه و حیوان نبات و جماد. ملائکه حیوان نبات جماد که حالا توضیح خواهد داد در تطبیقی که خواهد فرمود بر عالم صغیر. عالم تعمیر هم اینا، چرا؟ چون عمران و آبادانی عالم به همین هاست، به ملائکه، به حیوان، به نبات و به جماد. مثل انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، که به حسب روایات عمران و آبادانی مسجد به نمازگزاران اون مسجده. آبادی مسجد به اینه که در مسجد نماز خونده بشه. حالا آبادی عالم هم به این هاست. خب این عالم تعمیر و هو عالم البقاء و الفنا. بقا نسبت به ملائکه، فنا هم نسبت به حیوان و نبات و جماد. و عالم النسبه یعنی عالم اعراض، چهارمین عالم هم عالم اعراض و هذه العوالم و فی موطنین، این چهار قسم عالم در دو موطن وجود دارند، فی العالم الاکبر و فی الانصار، هم در عالم کبیر که عالم خارج از وجود انسان باشه و هم در عالم صغیر که عالم وجود انسانی باشه. فاما العالم الاعلى فالحقيقه المحمديه صلى الله عليه واله وسلم و فلكها الحياه نظيرهما من الانسان اللطيفه و الروح القدسي، که محی الدین داره تفکیک میکنه بین عالم کبیر و عالم صغیر. اما عالم اعلا در عالم کبیر حقیقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فلک و حل حیات و فلک این حقیقت چطور مثلا کواکب، سیارات و ستاره ها در سخن یک فلکی قرار دارند، فلک و مدار این حقیقت حیات. مراد از حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یا تعین اول که همون مرتبه احدیت باشه و یا تعین ثانی که مرتبه واحدیت باشه، مراد از حیات هم وجود منبسطه، حیات ساری در همه موجودات که وجود منبسط باشه، که اونم حقیقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یه مرتبه اش هست. عرض کردم دیگه، همونطور که ستاره ها، سیارات سوار بر یک فلکی هستن، اون حقیقتا سوار بر وجود منبسطه. خب حالا این در عالم کبیر، نظیر و هما من الانسان اللطیفه و روح القدسی، نظیر این دوتا در عالم صغیر که انسان باشه لطیفه هست که این نظیر اون حقیقته، و روح قدسی که نظیر اون حیاته. لطیفه بالاتر از روح قدسی به حسب نقل استاد حفظه الله علامه، این لطیفه رو معنا فرمودن به ما یدرکه الانسان من الله تعالی، لطیفه اون چیزیست که انسان از خداوند درک میکنه و ادراک میکنه، این بالاتر از روح قدسی، روح انسان، یعنی نفس ناطقه. خب والعرش و نظیره من الانسان الجد، حالا البته این که اون عالم اعلا رو گفتیم عالم تجرد، عالم بغار، اعم از عالم تجرد و افلاک و کواکب، اون چهار تا عالمی که محی الدین در شروع عبارت ذکر کرد، عالم اعلا که عالم بغار، اون اعم از عالم تجرد و افلاک و کواکب، لذا هنوز ادامه همون عالم اعلا، تصویر همون عالم اعلا. خب ول عرش و نظیره من الانسان الجد، عرش اینا به فلک و افلاک میگفتن دیگه، که تعبیر میکردن عرش رو به فلک و افلاک، خب عرشی که فلک الافلاک باشه در عالم کبیر، نظیرش در انسان که عالم صغیر باشه جسم. و همونطور که الرحمن علی العرش استوا، همچنین نفس ناطقه بر جسم انسان و بدن انسان استیلا داره، مستولی. ول کرسی و نظیره نفس. کرسی رو اینا تعبیر میکردن به فلک هشتم، فلک البروج، و سه کرسی و السماوات و الارض تعبیر میکردن به فلک البروج که فلک هشتم باشه، که جایگاه ثوابت. خب اون در عالم کبیر، نظیرش در عالم صغیر نفس. قیصری در صفحه 11 در شهر کتور در همون مقدمه خودشون، چاپای سنگی قدیمی صفحه 11، اونجا فرموده که نفس عرفا وقتی میگن مرادشون نفس منتبه هست. نظیر کلسی نفسه، یعنی نفس منتبه هست، همون نفس منتبه ایوانی که مدرک جزئی هست. خب این کرسیه، چرا؟ چون حالا این نفس منتبعه احاطه داره به تمام قوای مدرکه جزئیه، که حالا بعداً تفسیر میشه بین عرض میکنم افلاک و کواکب و اون قوای مدرکه جزئیه. هر کدوم از اون چهار تا عالم در دو موسم. خب دارن تصویر میکنن دیگه، لطیفه روح قدسی. حالا جسمم مثلا، بله، یعنی اشکالتون به اینه که مثلا ایشون میفرمان عرش نظیرش از انسان جسمه، این مثلا چطور باقیه؟ خب در حرکت جوهری که کمالی از دست داده نمیشه. حالا یا از این زاویه مثلا این مطلب گفته میشه، یا بالاخره حالا مادام که انسان زنده هست، مادام که انسان زنده هست این جسم مثلا باقیه. خب والبیت المعمور و نظیره القلب. باز از موجودات عالم اعلا بیت المعموره که مطاف ملائکه است، و کعبه محاذی با او. کعبه در روی زمین، محاذی با بیت المعمور در آسمان. خب این بیت المعمور و نظیره القلب، نظیرش در عالم صغیر که انسان باشه قلبه، که قلب یکی از مراتب نفس ناطقه است، یکی از مراتب نفس، که اون مراتب هفتگانه این که برای نفس عرفا بیان میکنن، اون هفت شهر عشق، طبع و نفس و قلب. قلب همون نفس ناطقه است به اعتبار ادراک، ادراکات کلیات تفصیلیه، به اعتبار این مرتبه به نفس قلب میگن، به اعتبار ادراک کلیات تفصیلیه که کلیات متمایزه کثیره رو انسان، نفس انسان ادراک میگن. والملائکه و نظیرها ارواح الانسان. ملائکه و نظیرشون ارواح انسان. ملائکه هم از موجودات عالم اعلا، نظیرشون روح انسان. حالا ارواح انسان یا البته این احتمال نمیدونم حالا شناخه دارن به ترتیب بیان میکنن، یعنی الان بیت المعمور که مطاف ملائکه اون شد قلب، حالا که میفهمم ملائکه نظیرش ارواح انسان، یا مراد همون روح مرتبه چهارم از مراتب هفتگانه نفس باشه که به نفس ناطقه روح میگن به اعتبار حصول عقل دستی، به اعتبار حصول ملکه وسیطه خملاقه لتفاصیل. منتها این احتمال تضعیف میشه به خاطر اینکه مرتبه روح از قلب بالاتره، ایشون دارن هم دیگه تنزل میکنن. الان موجودات عالم اعلی که دارن میگن و تثبیت میکنن بر انسان دارن پایین میکنن، لذا این حساب این احتمال تضعیف میشه. احتمال هم میدم که ارواح انسان اشاره به اون سه قسم روح بخاری باشه، که سه قسم روح بخاری هست دیگه، روح بخاری نفسانی دماغی که در دماغ و مغز سره، روح بخاری قلبی حیوانی که در قلبه، البته در قلبه یعنی منبعش قلبه، اون یکی منبعش دماغه و مجراش اعصابه، روح بخاری قلبی حیوانی منبعش قلبه و مجراش شرائین هست، و روح بخاری کبدی نباتی طبیعی، کبدی طبیعی نباتی که منبعش کبده و مجراش اورده، شاید اشاره به اینا این سه قسم روح بخاری که یکیش هم در قلب که قلب مصافش باشه مثلا. خب و زحل و فلک، باز از موجودات عالم اعلا سیاره زحله، و فلک سیاره زحل که فلک هفتم باشه، و نظیرهما القوة العلمية و النفس. نظیر زحل و فلک زحل قوه علمیه است که در انسانه و نفسی است که در انسانه، که تا این نفس هست این قوه علمیه هم هست، که طور زحل در اون فلک هفتم قرار داره، این قوه علمیه هم قائمه به همین نفس هست. ول مشتری و فلک و بود، باز از موجودات عالم اعلی سیاره مشتری و فلکش که فلک ششم باشه، و نظیرهما القوة الذاکره و مؤخر الدماغ. نظیر این دوتا قوه ذاکره است که جاش هم در مؤخر دماغه. حالا نمیدونم آیا مراد ایشان از قوه ذاکره قوه حافظه است، چون حافظه رو دیگه نخواهند فرمود، یا این که نه قوه ذاکره یه حس ششمی از حواس باطنه باشه که بعضی قائل شدن. ببینید این دماغ که مغز سر باشه این سه تا جوف داره، سه تا بطن داره، سه تا شکم داره که تجاویف ثلاثه، سه تا جوف و بطن داره، یکی بطن مقدم از طرف پیشانی، یکی بطن عرض میکنم که اوسطه، و یکی هم بطن مؤخره. اون وقت هر کدام از این سه تا بطن و جفت باز یه مقدمی دارن یه مؤخری دارن، یه طرف پیشی دارن و یه طرف پسی دنبالی دارن. اون وقت بگفته مشاهین این سه بطن تجاویز سگانه، این مقدم مؤخراش، اینا هر کدوم جایگاه و محل یکی از حواس باطنه است که در حکمت متعالیه دیگه محل جای خودش رو به مظهر میده. و حالا از همینجا که حساب بفرمایید شش تا محل میشه دیگه، اونتا هشت تا حس باطنه بنابر مشهور داریم، یکیش خالی نیست. حس مشترک همین مقدم بطن مقدم، بعد خیال در مؤخر بطن مقدم، بعد قوه متصرفه چون سر و کار با همه حواس باطنه داره اون در مقدم بطن اوسط، بعد قوه واهمه در مؤخر بطن اوسط، میرسیم به بطن مؤخر، قوه حافظه در مقدم بطن مؤخره، وقت اون مؤخر بطن مؤخر دیگه خالی نیست. حالا آیا ایشون قوه ذاکره که میگن در مؤخر دماغه، دماغه نمیگنم مقدمه، عرض میکنم که مؤخر، بطن مؤخر یا مؤخرش، همینقدر مؤخر دماغ، آیا برایشون قوه حافظه که بعدم ذکر نمی کنن و جاش هم همون مقدم بطن مؤخر دماغه، یا این که نه مقصودشون یه قوه ششمی که بعضیا گفتن قوه ذاکره؟ فکر میکنم حالا این رو اگر اشتباه نکنم، حالا فرصت هم نشد، یعنی جامع المقدمات هم ندارم که نگاه بکنم، در حاشیه کبرا، در کبرا فلمنتر مال میرسه چلید جرجانی، در حاشیه ها اونجا خیال میکنم در همون اوائلش این در حاشیه ذکر شده که بعضیا یه حس ششم، یه قوه ذاکره ای هم گفتن. حالا اونو ایشون میخوان بگن و جاش هم میخوان بگن همون جای خالی بدن به اون، که همون مؤخر بطن مؤخر باشه. این دو تا احتمالی و نظیرهما القوة الذاکره و مؤخر الدماغ که در اونجا ول احمر و فلکه. یکی از موجودات عالم اعلا احمر یعنی مریخ و فلک مریخه، و فلک مریخ فلک پنجمه. و نظیرهما القوة العاقله و الیافوخ. نظیرش قوه عاقله و یافوخ. یافوخ یعنی پیش سر بین استخوان‌های جمجمه، که وقتی نوزاد متولد میشه دست میکنی آبه، لذا میگن عقل تو کلش نیست، عقل تو سرش نیست، آبه. یافوخ اونجا قوه عاقله را یافوخ. و شمس و فلکها، باز از موجودات عالم اعلا خورشید و فلک چهارم. و نظیرهما القوة الوهمية و روح الحیوانی. نظیر این دوتا واهمه هست و روح حیوانی، این همون روح بخاری حیوانی، این همون روح بخاری چی؟ نه بله، این روح حیوانی یعنی روح بخاری، نه اون قسم حیوانی شا اشتباهش، چون به روح بخاری روح حیوانی هم میگن. حالا این روح حیوانی، این همون روح کدوم دست بشه؟ این روح بخاری نفسانی دماغی، چون اون محل ادراکات جزئی است. روح حیوانی یعنی روح بخاری. و زهره و فلکها، باز از موجودات عالم اعلی، سیاره زهره هست و فلکش که فلک سوم باشه. و نظیرهما القوة الخیالیه و مؤخر البطن الاول من الدماغ. نظیرشون در انسان قوه خیاله و مؤخر بطن مقدم دماغه. و نه دیگه، مال خورشید بود فلک چهارم. بله. و کاتب و فلکه، باز از موجودات عالم اعلا سیاره عطارده که بهش دبیر فلک میگن، کاتب که که این ستاره دانشه. مثلا زهره رو میگن ستاره عیش و خوشی و بهش رقاصه فلک هم میگن، زحل رو مثلا ستاره نحسی میدونن، کاتب همون عطارده و فلک دوم فلکشون. و نظیر هما الهد المشترک و مقدم البطن الاول من الدماغ، نظیرشون حس مشترکه و مقدم بطن مقدم دماغه. و القمر و فلکه و نظیر هما القوت الحسیت و الجواره، قمر و فلک قمر که نظیرشون هم قوه حسیه و جواره که محلشون باشه. فهذهی طبقات العالم الاعلا و نظائرها من الانسان، این مراتب عالم اعلا بود و نظائرش در انسان. و اما عالم الاستحاله و اما عالم عناصر، فمنهم الفلك الاسیر و روحه الحراره و الیبوسه. دیگر به عناصر که فلک میگن، فلک معنی کره هست، چون اینا عناصر را هم باز به صورت کرات قائل بودن. وقتی به عالم عناصر بینیسیم، اول کره عرض میکنم آتشه، بعد هوا، بعد آبه، بعدم خاک. فلک اسیر که کره نار باشه و روح او الحرارت و الیومیسه، این روحش حرارت و یومیسه و خشکی. و نظیره از سفرا و روحها القوت الهاضمه، و نظیر این فلک اسیر سفرات در انسان که گرمه و روح این سفرا قوه هاضمه هست، چون قوه هاضمه قضا رو میپذونه، چون قضا تا پخته نشه هضم نمیشه. و حرارت باید باشه تا اینکه پخته بشه قضا. و من هم فلک الهوا و روح الحرارت و رطوبه، باز از موجودات عالم استحاله فلک کره هواست و روح این کره هم حرارت و رطوبت. نظیر و دم و روح و قوت الجاذبه، نظیرش خونه که باز حرارت داره و روحش هم قوه جاذبه هست که کار جذب غذا رو عهده داره. و من هم فلک الماء و روح البرودت و رطوبه، سومی از موجودات عالم استحاله فلک آبه و روحش برودت و رطوبت. نظیرها البلغم و روحه القوت الدافعه، نظیرش بلغمه. اینا دیگه از همون اخلاط اربعه هستن که در کبد ساخته میشه. نظیرها البلغم و روحش قوه دافعه است که دفع فضولات هضم غذا رو به عهده داره. و من هم فلک و تراب و روحه البرودت و الیبوسه، نظیرها از سودا و روحه القوت الماسکه، که قوه ماسکه کار نگهداری غذا رو بر روی عضو، چون هم قضا لذجه هم عضو لذجه، قوه ماسکه کار نگهداری قضا رو روی عضو انجام میده تا هاضمه اون قضا رو هضم بکنه و تبدیل بکنه به بدل مایت هنده. خب و اما الارض ف سبع و طباقه، زمینم هفت طبقه است، ارضون سودا سیاه و ارضون غبرا خاکستری و ارضون همرا سرخ و ارضون صفرا زرد و ارضون بیضا سفید و ارضون زرقا کبود و ارض خضرا سبز نظیرها هذه السبع نظیرشون در انسان این هفت چیزیست که میگیم من الجلد و الشحم و اللحم و العروق و العصب و العضلات و العظام پوست پی کو گوش رگها پی ماهیچه ها و استخوان. خب و این حالا عالم انسانه و اما عالم التعمیر که عالم تعمیر از کردیم یکی ملائکه یکی حیوان و نبات و جماد که عمران و آبادی انسان عالم به اینان و من هم روحانیون ملائکه نظیر هم القوة التي في الانسان همونطور که ملائکه قوای عالم هست نظیرشون در وجود انسان هم قوای انسان میشه و من هم عالم الحیوان یا حیوان باز از موجودات عالم تعمیر حیوان هست نظیره ما یحس من الانسان نه ارواح غلط هست باید تصیب بشه به حیوان نظیره ما یحس من الانسان نظیرش همین احساسیست که انسان داره و من هم عالم النبات نبات باز یکی نظیره کل ما ینمو من الانسان نمویست که انسان داره و من هم عالم الجماد نظیره مالا یحس من الانسان اون جایی که حس نداره مثل سر ناخونها مثل مو مثلا و اما عالم النسب و اما عالم نسب که اعراض باشه فمن هم الارض که عالم نسب همون عالم اعراض نظیره الاسود و الابیض نظیرش این سیاه و سفیدی که در انسان هست مثلا مو سیاهه پوست مثلا سفیده و من هم الکیف خب یکی از اعراض عالم کیفه نظیره از صحیح و از سفید صحت و مرض در انسان و من هم العین یکی از اعراض عالم عین نظیره رأسی علا عنقی یا علا کتفی سر انسان روی گردن انسان یا شانه های انسان قرار بله؟ ها درست رأسی علا عنقی و عنقی علا کتفی خب نه چون داخل پرانتزم درست رأسی علا عنقی و عنقی علا کتفی و من هم الاضافه از اعراض اضافه است نظیرها هازا ابی و انا ابنه و من هم الرز از اعراض نظیره یمین و من هم ان یفعل از اعراض یکی مقوله ای یفعله مقوله فعل نظیره الاکل که فعل و من هم ان ینفعل از اعراض مقوله ان ینفعل انفعال نظیره الشبه که یه نوع انفعال سیری و من هم اختلاف و صور فل احاب کلفیل و الهمار و الاسد و سرسر نظیره القوة الانسانية التي يقبل الصور المعنويت من مضمون و محمود یا از صور النوعیه اون نسخه بدل به جای احاب فل امهات هم داره نسخه بدل که اگر فل امهات باشه یعنی انواع احاب یعنی جن پوت احاب یا احاب یا امهات احاب یعنی جن پوت امهات هم اگر باشه یعنی انواع و از اعراض باز و من هم از این عالم نسب اختلاف صوره در پوت یا در نو مثل فیل و حمار و اسد و سرسر که سرسر جیجیرک باشه نظیر این اختلاف قوای انسانیت که قبول میکنه صور معنویه رو یا صور نوعیه رو حالا اگر اون احاب بخونیم یا امهات بخونیم من مضمومن و محموده مثلا چجوری مثلا گفته میشه که هازا فتنون فهوه فیلون، این مثلا زیرکه مثل فیلم هست، هازا بلیدون اینجور صورتی قبول کرده، هازا بلیدون فهوه همار، هازا شجاعون فهوه اسدون، هازا جبانون فهوه سرسرون، ترسوس مثل شوسکه، ففهم والله یقول الحق و هو یهد السبیل. خب این فصل تمام شد. یکی از اشکالاتی که مطرح شده بود در بحث انسان کامل، البته از همون اشکالات دسته دوم، این بود که این کمالی که شما مطرح میکنید، کمال حقیقی، این وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که این کمالی که شما برای انسان مطرح میکنید فهمیدنی که نیست، یافتنی، یعنی تشخیص عقلی که نیست، اینو با عقل که نمیشه بهش رسید، این یه طوری ورای عقل میخواد، طوق عقل که کشف باشه، از بنابراین فهمیدنی نیست. وقتی فهمیدنی نشد گفتنی نیست. این در قالب تعبیر عبارت و گفتن نمی بود. وقتی گفتنی نشد از موجود نیست. چیزی که گفتنی نیست نمیشه گفت، یعنی نیست، و اگر بود که میشد بگی. این یکی از اشکالات بود به طور خلاصه. اما این که چرا گفتنی نیست، اول یه چیزی باید فهمیدنی باشه، یعنی توسط عقل ادراک بشه تا بعداً قوه متخیله اون رو محاکات کنه با الفاظ و عبارات، یعنی بیاد براشون لباس الفاظ و عبارات بزنه. اینم توضیح این که چیزی که فهمیدنی نشد گفتنی هست نیست. اول باید عقل بتواند این کمال رو ادراک کنه تا بعدا قوه حافظه این رو ضبطش کنه، حفظش کنه. قوه متخیله متصرفه‌ای که در استخدام واهمه هست، این بیاد محاکات کنه، قوه متخیله بیاد محاکات کنه، لباس الفاظ استقامتش بدوزه. خب حالا نمیشه که این، گرچه عقل ادراک نمی کنه این کمال رو، اما خود این حافظه و نمیدونم واهمه و متصرفه مستقیما اینا ادراک کنن و محاکات کنن. جوابش اینه که وقتی که عقل نتواند اون کمال رو ادراک کنه، اینا به طریق اولا نخواهند توانه، چون مرتبه عقل بالاتره دیگه. وقتی عقل نمیتونه این کمال حقیقی رو، این کمال انسانی که عرفا میگن ادراک کنه، اینا دیگه حسابشون با کرام الکاتبی. لذا اول باید این کمال فهمیدنی باشه توسط عقل تا بعدن گفتنی بشه، یعنی متصرفه متخیله محاکات کنه و بشه ازش با الفاظ تعابیر تعبیر. این خلاصه اشکالی بود که قبلا مطرح. حالا در این فصل چون میخوان جواب ده، جوابی که ایشون میدن میفرماین که چی گفته که اون کمال حقیقی فهمیدنی نیست. کی گفته فهمیدنی نیست؟ کی گفته عقل نمیتواند ادراک بکند؟ بله، اون عقلی که عقل فلسفی باشه اون نمیتواند کمال انسانی رو، کمال کشف و شهود رو، کمال کشفی و شهودی رو ادراک کنه. اما عقل اگر عقل عارف شد، یعنی در مرحله عقل توقف نکرده بود، یه پله آمده بود بالاتر، پرواز کرده بود این عقل، عقل حکیم و فیلسوف، عقل فلسفی در مرحله خودش متوقف که ادراک میکند مفاهیم کلیه رو، معانی کلیه رو، و سرکارش با مفاهیم و پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود، گرفتار همین خلاصه استدلالات عقلی و در همین مرحله متوقف. اما عقل عارف در این مرحله نمیماند، پرواز میکنه، اوج میگیره، یه پله میاد بالاتر. یعنی عارف عقلشو که از دست نمیده که، نه عقلش سر جاشه، سرش تکون که نمیخوره که عارف، عقلش سر جاشه، منتها به یه مرحله بالاتری دست پیدا میکنه، نایل میشه. عقل اگر این عقله چرا نفهمه؟ چرا نفهمه؟ بل عقل حکیم نمیفهمه، ولی عقل عارف میفهمه. ببینید عقل عارف هم نه اینکه سرکار با مفاهیم نداره. چرا سرکار با مفاهیم داره؟ اصلا عقل اون مرتبه همون سرکار با مفاهیم کلیه، در همون محدود مفاهیم میفهم، تنظیر میکنم ایشون، تنظیر میکنم، میگن الان عقل مگر کلی رو از طریق جزئیات ادراک نمیکنه بنابر مشهور. حالا اینکه میگیم بنابر مشهور، میتونیم اصلا یک جوری بگیم که بنابر همه اقوال و انظار باشه، و اون که بالاخره ادراک جزئیات ولو به نحوه اعداد دخل داره، تأثیر داره در ادراک کلی. حالا مشایخ میگفتن اصلا کلی از همین جزئیات گرفته میشه. حالا علت تحقیق اینجوری نیست، ولیکن نقش اعدادی که داره ادراک جزئیات در ادراک کلی. خب بالاخره کلی از همین معبر عبور میکنه و میرسه به عقل. خب وقتی رسید به عقل، عقل در مرتبه خودش ادراک میکنه. خب حالا اگر یه چیزی از بالا رسید به عقل، یعنی از مرتبه کشف یه چیزی رو عارف کشف و شهود کرده، چطور با عقلش نمیتونه ادراک کنه؟ از بالا یه چیزی سرازیر بشه به عقل و عقل در همون مرتبه خودش به نحو ادراک مفاهیم ادراک کنه، داره چرا نمیشه؟ کی گفته که فهمیدنی؟ خب این اولا، از بنابراین فهمیدنی. ثانیاً گفتنی، وقتی فهمیدنی شد گفتنی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قوای جزئیه اینها مطیع و منقاد و ممد، که در بحث قبل داشتیم، ممد به قوه قدسیه، یعنی قوه کشف. ببینید کسی که دارای کشف شهود نیست مثل حکیم فیلسوف، این قوه جزئیه مزاحم عقلشه. میگن رحم رهزن عقله. مثلا تا میاد وجود منبسط رو با عقلش ادراک بکنه، رحمش یه امتداد کمی رو تصور میکنه. در او اینجوریست، اما در مورد شخص عارف اون دیگه این قوار تربیت کرده، او با ریاضت این قوار ساخته، این قوای جزئیه در خدمت قوه قدسیه و قوه کشفیه هستن، هیچ مزاحمتی ندارن، ممدشن، کمکشن میکنن، مریدشن، تابعشن. وقتی تابعش بودن، قوه متصرفه میاد همون چیزی رو که عقل عارف ادراک کرد، همون مطلب کشفی رو، همون کمال حقیقی رو، اون رو میاد براش محاکات میکنه، میاد براش لباس الفاظ و عبارات میگیره. پس بنابراین گفتنی هم هست. حالا اونا رو بذارید بحثشو، حالا چون در پایان نیست بحث، عرض میکنم طرف و تریان تطرق خطا در کشفی میاد بحثشون، اون بحث جدایی. خب حالا برای وقت بعد در پایان گفته میشه که نه تنها فقط عارف عبارت پردازی میتونه بکنه برای اون معانی کشفیه خودش، که خوبم میتونه عبارت پردازی بکنه. عارف میتونه یک عباراتی بیاره مثل ابن سینا، که خواجه علیه رحمت در مقدمه شرح اشارات خودش در همون جلد اول که در منطقه، خواجه علیه رحمت راجع به اشارات این عبارات رو داره، ملاحظه بفرمایید اونجا داره که ان الشیخ الرئیس شکر الله سعیه کان سی. بعد اشاراتش رو میگه مملو به جواهر کلها فلخصوص، مثل نگین میمونه، محتبن علا کلمات یدوی اکثرها مجرن نصوص، متضمن لبیانات معجزه فی عبارات موجزه. که اصلا عبارات ابن سینا در الاشارات و تنبیهات اینا مثل نص میمونه، مثل روایت میمونه، خوبم میتونه عارف عبارت پردازی بکنه برای اون یافته های خودش، برای اون مشاهدات و مکشوفات خودش. عبارت رو ملاحظه فرمید، قال ولا نسلم ان العقل لا يدرك كل ما يدرك في الطور الذي هو فوق العقل. ما قبول نداریم که عقل ادراک نمی کند هر چیزی رو که درک بشه در طوری بالاتر از عقل که طور کشف باشه، مثل همون کمال عقلی انسانی که برای انسان کامل گفته میشه. نعم ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الیه العقل ولا یدرک الا بقوت اخرى هی اشرف من. بله، از جمله اشیاء خفیه مثل همین کشف، کشف صعود، مطالب کشفی، اونیست که عقل بهش واصل نمیشه و درک نمیشه مگر به قوه دیگری که قوه قدسیه باشه، قوه کشف باشه، که اشرف از عقل. بله اینو ما قبول داریم، یه سری مطالب خلاصه پنهانی ورای عقل طوری دارد انسان از او حاصل شود اسرار پنهان، یه مطالب خفیه هست مثل مطالب کشفی که عقل اونا رو ادراک نمی کن. بس اگر عقل خودش باشه و خودش. و اما الاشیاء الباقیه فکل ما یدرکو به تلک القوه یدرکو ایضا بالعقل. اما یه چیزایی هست که هر چه که با قوه تشفیه ادراک میشه یدرک و ایزن بلن. ببینید یعنی از اون طرف چیزایی که با حرف ادراک میشه با عقل ادراک نمیشه، که اگر عقل خودش باشه و خودش، اما هر چه با کشف ادراک میشه با عقل هم ادراک میشه. و عقل اول عقل فلسفی که اون مطالب کشفی رو نمیتونه ادراک بکنه، اما این عقل دوم عقل عارفه که میتواند ادراک. الا انا نقول، حالا این یه جور ما برای این که با شر هم همخوان باشه اینجوری دیگه معنا کرده، ممکن هم از اینجوری توضیح بدونه که خود مطالب کشفی دو جوره، مثلا بعضیاش رو عقل نمیتونه ادراک بکنه ولی بعضیاش مثلا بعضیاش واضح عقل میتونه ادراک بکنه بعضیاش نمیتونه، اینجوری هم میشه. که وقت اگر اونجوری باشه این الا انا نقول یه جواب دیگه میشه و همون راجع به عقل فلسفی و عارف. الا انا نقول ان کل ما یدرک معنا کلیا بل ان کل ما یدرک معنا کلیا او حقیقتا کلیا یصدق علیه حد العقل و اسمه
یدرک.
یدرک حالا از نظرتون که کل ما یدرک و بله میدونم جدا نه سر یدرک و یدرکش کل ما یدرک و معنن کلیان و حقیقتن کلیتن یستق علیه حد العقل و اسم، یعنی هر معنای کلی که ادراک بشه، هر معنای مجردی که ادراک بشه، این تعریف عقل و اسم عقل برای صرف میکنه، یعنی عقل میتونه ادراکش کنه. اینجوری نیست که مطالب کشفی رو عقل نتواند ادراک کنه، منتها بعد از مرحله کشف رسیدن کشف میتواند عقل مطالب کشفی رو ادراک کنه. حالا سر شارح رو هم ملاحظه خواهید کرد. نه ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه الى يد العلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الاوصاف وتعليفها مع حد المطلوب. بله عقلی که حکیم قائل بهش، حکما قائلن و تعبیر میکنن از علوم منسوب به عقل به علوم رسمیه، علوم رسمی علوم در و کار با عقل دارن، اون اراده میکنن با اون عقل از اون عقل قوه فکر رو که علوم رو مطالب رو میگیرد از مبادی و مقدماتش به واسطه براهین ادله استخراج اوصاف حد وسطها و تعلیف اوساط ترکیبشون با صغرا و کبرا با دو طرف نتیجه با دو حد نتیجه. این فقط همین در همین مرحله متوقفه. این بله نمیتونه مطالب کشفی رو عقل حکیم نمیتواند درک بکند با توجه به توقفی که در این مرحله داره. الا ان الحافظة والمتوهمة والمتخيلة قد لا يطيع العقل الفكري اما وتنقاد لتلك القوة بل كثير من جملة خوادمها وآلاتها فلا يمتنع ان يعبر ما ادركته تلك القوة بشيء من العبارات عن حافظة ومتوهمة ومتخيلة قواه جزئية اینا مزاحم عقل گاهی میشن اما مطیع قوه قدسیه و کشفن و از جمله خوادم و ابزار او هستم، از ممتنه نیست که تعبیر بکنه این قوه جزئیه همون مطلبی رو همون کمالی رو که قوه کشف ادراک کرده با چیزی از عبارات یعبر عنه از همون ما ادرکت کن. اقول هذه اشاره الى دفع شبهه القائله به ان المعارف الکشفیت التي يسمونها بالکمال من الامور الممتنعه التي لا يمكن ان يدركها العقل كما سبق بیانه. این متن اشارت به دفع اشکالی که قائل بود به این که معارف کشفی که اسمش رو کمال می‌ذارن این محال است که عقل ادراک بکنه، کما سبق بیانه، و وقتی محال عقل ادراک بکنه گفتنی نیست، وقتی گفتنی نشود اصلا نیست. و تقریر ذلک، تقریر دفع، انا لا نسلم ان العقل لا يدرک تلک المکاشفات والمدرکات التي في طور الاعلى الذي هو فوق العقل اصلا. ما قبول نداریم که عقل نتونه مطالب کشفی رو که در اون مرحله کشفی که فوق عقله در اون مرحله ادراک میشه عقل نتونه اینها رو ادراک بکنه اصلا. نعم ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الیه العقل بذاته، بله مطالب کشفی رو عقل نمیتونه اگر خودش باشه و خودش بهش برسه، بل انما یصل الیه و یدرکه به استعانت قوت اخرى هی اشرف منه و استبانت نور ازرع و اتم منه. بلکه همان عقل میتونه ادراک بکنه مطالب کشفی رو به کمک قوه قدسیه‌ای که بالاتر از عقله و با عرض میکنم در سایه استبانه یعنی استظهار در سایه نور روشنتر و کاملتر از خودش که همون نور کشف در سایه او میتونه مقتبساً من مشکات زجاجت انسانیت التی فی حل مصباح، در حالی که اون نور ازرق اقتباس شده از چراغدان بل از مشکات زجاج از چراغ چراغ بل از مشکات زجاجه زجاج بل از مشکات همون مصباح چراغدانه یعنی چراغدانه زجاجه شیشه بله انسانیه علتی فی علم اثبات چراغ در اون زجاجه در اون مشکات در اون مشکات زجاجه یا زجاجه چی؟ قرآن آیه اون آیه چیه؟ مثل و نورهی که مشکاته ها؟ فی زجاجه ها فی از زجاجه میشه چراغ دار؟ بله خب حالا دیگه اون آیه رو ملاحظه حالا تشبیه داریم خب بله اینم از اونجا خلاصه از مشکات از طریق انسان کامل میشه به اون کشف رسید از اون اقتباس میکنه کشف لکن بعد الوصول ها این آقا سطر قبل و سبانت نورن هوه از و اتم مومن یه هوهی رو ساقب شده نه خب لیکن بعد الوصول یدرک العقل مثل سایر مدرکاته لیکن بعد از وصول به کشف عقل همون مطالب کشفی رو ادراک میکنه مثل بقیه مدرکاتش یعنی با همون ادراک مفهومی کلی تنظیر میکنن تمافل مدرکات الجزئیه چنان که در مورد مدرکات جزئیه اینجوری که بعد از اینکه اونا رسیدن به عقل عقل اونا رو در جای خودش در مرتبه خودش ادراک میکنه فانه فی استحصالها یحتاج الی قوت اخرى عقل اگر بخواد کلی رو از مدرکات جزئیه به دست بیاره خود احتیاج به قوه دیگری داره که هم قوای جزئیه باشه لکنها انزل و اخذت منه اونا هم از او پایین ترن اینجا کشف بالاتره اونا پایین تره اما و بعد الوصول یدرک هم مثل سایر مدرکاتی علستوا اما بعد از وصول وقتی رسید ادراک میکنه اون کلی که گرفته اون کلیات مثل بقیه کلیات هیچ فرقی نمیکنه و اما الاشیاء الباقیه فکل ما یدرک و یوصل الیها به تلک القوه و اما الاشیاء الباقیه فکل ما جدا باید نمیشه که فکل ما یدرک و یوصل الیها به تلک القوه یدرک و یوصل بهی الیها. خب این از اون ور بود. ببینید مطالب کشفی، مطالب کشفی رو کشف ادراک میکنه، عرض میکنم که اما عقل اگر خودش باشه و خودش ادراک نمیکنه. اما از این ور و اما بقیه اشیا هر چیزی که ادراک بشه و رسیده بشه بهش با قوه قدسیه کشف ادراک میشه و رسیده میشه با عقل الیها. بله؟ چرا؟ بله دیگه. و اما اشیال باقیه فکل ما یدرک و یوصل الیها یعنی به اون اشیا به تلک القوه با قوه کشف یدرک و یوصل با عقل الیها به اون اشیا. خلاصه هر مطلب کشفی عقلی هست اما هر مطلب عقلی کشفی. الا انا نقول ان کل ما یدرک معنا کلیا و حقیقتا کلیا سواء کان ذلک بالنظر و البرهان او به واسطه کشف و الوجدان یصدق علیه حد العقل و رسمه. الا انا نقول که هر معنای کلی که ادراک بشه یعنی هر مطلب مجردی که ادراک بشه حالا چه با نظر و برهان چه با کشف و شهود این عرض میکنم که عقلی و دانستنی است. منتها حالا یه عقلی در پناه کشف و شهود باشه در مطالب کشفی اینجور. نه من شعو هازه تفرقه ان العقل بالمعنى الذي يتداول بين الناس ويقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه في جماع هذه الطائفه منهم انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مباديها بتوسط استخراج الاوساط وتاليفها مع حد المطلوب ولا شك ان هذه من بعض قوى مطلق العقل ومراتبه. بله من چه این فرق که خلاصه چرا مطلب کشفی رو عقل عارف ادراک میکنه نه عقل حکیم، عقلی که در پناه کشف نه عقل خودش به تنهایی، اینه که عقل به معنایی که متداول بین جمهور حکما و قائل بهش هستن و تعبیر میکنن از علوم منسوبه به عقل به علوم رسمی سیما حاضه طائفته منهم مخصوصا این طایفه از ناس که الان طرف بحث ما هستم اشکال میکنن مشاهیم این نمای ریدون بهی اراده میکنن به قوه فکریهی که عقل میکند علوم را از مبادی و مقدماتش به واسطه استخراج حد وسطها و ترکیب حد وسطها با اکثر و اسقب و اسقر و اکثر که دو طرف نتیجه باشه. و تردید اینه که این عقل این از بعض قوای مطلق عقل و مراتب عقل عقل به همین خط نمیشه نه گای اوج میگیره یه پله بالاتر سر جای خودش خط یه پله بالاتر میگیره که میشه عقل عارف. و اذا کان الامر علی هذا الوجه فلا یلزم من قولهم ان طور المکاشفات والکمالات الخفی ان طور المکاشفات والکمالات الحقیقیه فوق العقل بالمعنى المتعارف ان یکون ذلک طور مما یمتنع ادراک العقل مطلقا حتی یمتنع از تعبیر عنها. وقتی و از بدین منوال بود، لازم نمیاد از قول عرفا که میگن مرحله مکاشفات و کمالات حقیقی فوق عقل به معنای متعارفه، لازم نمیاد که اون طور کشف از چیزایی باشه که اصلا نشه عقل اونا رو ادراک بکنه تا اینکه نشه ازش تعبیر بشه با عبارات. فیلزم ان تکون معدومات صرفتن، وقت لازم بیاد که نباشه. الا ان الحافظت والمتوهمت والمتوهمت والمتخیله التي هي آلات تعبیر المعان المدرکه بالالفاظ المعینه قد لا تطیع العقل الفکری لضعفه و عدم تسلطه علیهم و تنقاد لتلک القوه ای العقل المطلق المنبر به نور الاطلاق الذاتی القوی بالقوة الاصلية الاحاطیه حتی یستخدمها فی ارادتها. حافظ و قوای جزئیه که آلات تعبیر معانی ادراک شده هستن با الفاظ معینه، گاهی مزاحم عقل به خاطر ضعف عقل و عدم تسلط عقل بر اونها، اما منقاد قوه کشفیه هستن، یعنی عقل مطلق منور به نور اطلاق ذاتی که قویست به قوه اصلیه احاطیه که استخدام میکنه این قوا رو تحت اراده خودش. فلهازا تجد من عبارات ارباب هذه القوه ما بلغت فنون البلاغه حد الاعجاز. لذا شما میبینی عبارات ارباب این قوه کشف رو مثل ابن سینا در اشارات که در روش های اعجاز بلاغت بعد اعجاز میرسه، به حیث لا یقدر من صرف الاعماره فی تتبع قوانین الخطابه و استنباط قواعد الفصاحه ان یأتی بقریب منه. فصحا و بلغا نمیتونن نزدیک به اونها بشن و عبارت پردازی بکنن. و صلی الله علیه و آله.